با عرض سلام و ادب به محضر همه خانوم ها و آقایان و سرورانی که من در خدمتشونم و با تسلیت مجدد به جناب آقای گنجی، دوست بسیار عزیز بنده و خواهر ایشان و دو برادر ایشان و همسر و دختران ایشان و عرض تسلیت به دوست و استاد متفکر جناب آقای مالش نراقی که الان من با خبر شدم که مادر خودشون رو از دست دادن و در داغ مادر گرفتار شدن. از صمیم قلب به ایشون هم تسلیت میگم. من بسیار بسیار متاسفم از بابت اینکه جهت و سبب گرد همایی ما وفات زنی بزرگوار و بانویی بسیار ارزشمند و ارجمند بوده، اما در عین حال خوشحالم از اینکه در محضر اساتید خودم به سر میبرم. من واقعا قبل از اینکه با خبر بشم البته که آقای دکتر نراقی نیستن، بسیار بسیار مشعوف و خوشحال بودم که در محضر دوست عزیز و بسیار دوست داشتنیم آقای دکتر نراقی و باز دوست عزیز و بسیار دوست داشتنیم آقای دکتر محسن آرمین و باز دوست عزیز و بسیار دوست داشتنی هم جناب آقای دکتر حسین کمالی بودم. من واقعا این ستا بزرگوار رو علاوه بر اینکه مقامات استادیشون رو بر خودم مسلم میدونم و از هر سه بزرگوار خیلی چیز یاد گرفتم، هم از دکتر نراقی، هم از دکتر آرمین و هم از دکتر کمالی، علاوه بر این لحاظ عاطفی ارادت عمیق و محبت بیشاعبه ای نسبت به این ستا بزرگوار دارم. از بس در این ستا انسانیت و اخلاق و منش بزرگوارانه مشهود و غیر قابل انکاره. درباره مرگ مسائل بسیار بسیار فراوانی قابل بیان و عرض است، اما چاره ای نیست که در این دقایقی که در خدمت شما هستم یک گزینشی انجام بده و به چند تا نکته محدود پرداخته بشه. قبل از هر چیز عرض بکنم که هر وقت در گفته ای و در نوشته ای درباره مرگ سخن گفته میشه، وقتی که شمای شنونده یا شمای خواننده دقت میکنید میبینید که با اینکه عنوان مرگ و مبحث مرگ، ولی در عین حال درباره یکی از این چهار چیز گفتگو میشه. گاهی گفتگو درباره همتنیدگی زندگی و مرگ، به این معنا که چنان که بسیاری از فرزانگان میگفتند، بسیاری از عارفان میگفتند و خیلی از فیلسوفان، در واقع قوام هستی هر یک از ما به تار زندگی و پود مرگ، گویا تار زندگی و پود مرگ مثل تار و پودی که یک پارچه رو می بافند و می سازند، هستی ما رو می بافند و می سازند. در واقع هستی ما فقط متشکل از زندگی نیست، بلکه متشکل از زندگی به اضافه مرگ. از این دوتا در ترکیبشون با یکدیگر ما قوام میابیم و هستی میابیم. هستی ترکیب مرگ و زندگی است، به این معنا که ما در هر لحظه ای داریم میمیریم و باز از نو زنده میشویم. مرگ دائم و زندگی دائم، این شبیه به چیزی است که بسیاری از فیلسوفان درباره همه موجودات جهان هستی و نه فقط درباره انسان میگفتند و تعبیر میکردند به خلق مدام و گاهی با تفاوتی تعبیر می‌کردند به تجدد امثال. این نکته اوله. در واقع در همتنیدگی مرگ و زندگی و هم به لحاظ فلسفی و مابعد طبیعی و هم به لحاظ اخلاقی لوازم این همتنیدگی رو استخراج کردن. من به این مطلب اول نمی پردازم. گاهی وقتی درباره مرگ سخن گفته میشه، چیز دومی مراده و اون حالت احتضاره. و درباره حالت احتضار و مخصوصاً درباره بیماری که در حالت احتضار وجود داره، دردی که در حالت احتضار وجود داره، ناتوانی که در حالت احتضار وجود داره و رنج هایی که از این ستا عائد شخص محتضر میشه، رنج هایی که ناشی از بیماری اوست، رنج هایی که ناشی از ناتوانی اوست و رنج هایی که ناشی است از درد او. این در واقع حالت احتضاره و حالت احتضار به لحاظ روانشناختی در واقع از وقتی شروع میشه که من بیمار یقین میکنم که از این بستر زنده بیرون نخواهم رفت، دیگه به محیط کارم بر نمیگردم، به خانه بر نمیگردم، به کوچه و خیابون بر نمیگردم. اینجا دیدگاه خود شخص مهمه، نه دیدگاه مثلا پزشکان و اطباء. اگر من یقین کردم، یک نوع یقین سابجکتیو داشتم به این که من دیگه از این بستر زنده بیرون نخواهم رفت، حالا چه 10 دقیقه بعدش از دنیا برم، چه چند سال بعدش از دنیا برم، در تمام این مدت من در حال احتضارم. ببخشید قطع شد مثل اینکه. الان صدای من میاد؟ بله. عرض کنم که من در این حال، یعنی حال مردن، حال احتضار، هم باز این هم محل بحث بنده نیست. پدیده سوم خود مرگه، نه فرایندی به نام فرایند احتضار، فرایندی به نام فرایند مردن. خود مرگ اون چیزی که در پایان این فرایند حاصل میاد، در واقع به تعبیری میشه بگیم فراورده و حاصل و مؤدای این فرایند که خود مرگه. این چیزیست که در واقع مبحث مورد گفتگوی من در اینجا خواهد بود. خب طبعا چیز چهارمم واضحه که پس از مرگه. من به پس از مرگ نمی پردازم، به آنچه که پس از مرگ بر ما انسانها پیش خواهد آمد یا پیش نخواهد آمد نمی پردازم. یعنی اساساً درباره پس از مرگ من هیچ سخنی نه اینجا و نه در جای دیگری هیچ وقت نخواهم گفت و نمیگم. به دو جهت هم هست. یکی این که چه به درست و چه به نادرست، گمان من بر اینه که آنچه پس از مرگ پیش خواهد آمد یا پیش نخواهد آمد این رازه و ما به تعبیر ویتگنشتاین خوب است که درباره رازها سکوت پیشه کنیم. هیچ چیزی اثباتاً و نفیاً، به گمان البته بنده که خیلی با این گمان من مخالفند، ولی به گمان من هیچ چیزی اثباتاً و نفیاً درباره زندگی پس از مرگ، بود زندگی پس از مرگ یا نبود زندگی پس از مرگ و در صورت بود زندگی پس از مرگ در باب کم و کیف و چند و چون زندگی پس از مرگ به گمان من نمیتوان گفت. ما در اینجا با راز مواجهیم و وقتی که با راز مواجهیم به نظر میاد که عقلانی ترین و اخلاقی ترین راه اینه که ما سکوت کنیم و چیزی برای گفتن نداشته باشیم، مگر اینکه اصلا به خود این نکته معترف و مقر نباشیم و معتقد باشیم که درباره پس از مرگ هم سخنانی میتوان گفت، حالا یا از منظر عرفان یا از منظر دین و مذهب یا از منظر فلسفه، ولی به هر حال چیزی میشود گفت. ولی اگر کسی مثل من قائل باشه که هیچ چیز نمیشود گفت، خب هیچ سودی در گفتن نیست، به دلیل اینکه گفتن فقط در واقع باز مخاطب ما رو گمراهتر و گیجتر و سرگردانتر میکنه. خب این البته مبتنی بر همون پیشفرضی است که عرض کردم، اما مهمتر از این به یک جهت دوم هم به پس از مرگ نمیپردازم، و اون که علاوه بر این که ما راه نداریم به آنچه پس از مرگ خواهد آمد یا نخواهد آمد، علاوه بر این هیچ سودی هم متصور نیست برای آن که در پس از مرگ بدانیم چه پیش می آید و چه پیش نمی آید. من عقیدم بر اینه که مطلقا دانستن که پس از مرگ چه می گذرد هیچ تأثیری در مقام عمل نداره، و بنابراین مصداق علم غیر نافعه، مصداق دانشی است که سودی بر اون دانش در مقام عمل متصور نیست. چرا؟ به دلیل اینکه هر زندگی پس از مرگ در انتظار ما باشه یا نباشه، زندگی پس از مرگ به هر نحوه‌ای که وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه و چند و چونش به هر صورتی که باشه یا نباشه، ما در این زندگی این جهانی می توانیم زندگی بکنیم، تمشیتی بکنیم، زندگیمون رو به صورتی تدبیر کنیم که در هر حال ما زیان نکرده ایم. وقتی که تمشیت زندگی و تدبیر زندگی متوقف نیست بر اینکه بدانیم پس از مرگی وجود خواهد داشت یا وجود نخواهد داشت، و اگر وجود داره چگونه خواهد بود، در این صورت چه سودی متفرع بر این میشه که ما بدانیم و اطلاعاتی و دانشهایی داشته باشیم؟ بگذاریم از اینکه گفتم هیچ اطلاع و دانشی نمیتوانیم داشت. به زبان ساده در قسمت قبل که میگفتم زندگی پس از مرگ یک رازه، میخواستم بگم ما درباره اون زندگی امکان تحقیق و مطالعه و اظهار نظر نداریم. در این قسمت دوم میخوام بگم حتی اگر امکان هم میداشتیم مطلوبیت نمیداشت. چرا؟ برای این که زندگی هست، شکل زندگی هست، سبک زندگی هست که چه زندگی پس از مرگ وجود داشته باشه و چه زندگی پس از مرگ وجود نداشته باشه، و به هر کیفیتی هم زندگی پس از مرگ وجود داشته باشه، یعنی به صورت معاد جسمانی فقط، معاد روحانی فقط، معاد جسمانی و روحانی با هم، تناسخ، بازگشت جاودانه، به هر صورتی هم که وجود داشته باشه، این سبک زندگی سبک زندگی است که صاحب این سبک زندگی هیچ زیانی نخواهد کرد. و اون اینه که اگر من بر وفق حکم عقل و وجدان اخلاقیم زندگی بکنم، هر زندگیی که در بعد از مرگ در انتظار من باشه یا نباشه و با هر کیفیتی که باشه، من زیان نخواهم کرد. این جمله ویتگنشتاین که البته در مقام دیگری بیان میکرد که هر چه بشود به من زیانی نمیرسد، این به نظر من نکته کاملا درستی است و در این سیاق هم قابل اطلاق و به کارگیری هست. بی جهت نیست که به گمان من بزرگان فلسفه، بسیاری از این بزرگان درباره پس از مرگ نه فقط اظهار نظر نکردند، یا اگر اظهار نظر کردند، اظهار نظرشون رو قرین با هزار اما و اگر و شاید و لیت و لعل و میتوان گفت و چه بسا بتوان گفت و امثال زاله کردند، و بعداً به این جهلشون نسبت به زندگی پس از مرگ هم هیچ شرمندگی نداشتن، این که جهل دارن، به دلیل اینکه اونا میدونستن که زندگی پس از مرگ ربطی به زندگی ما الان نداره. ببینید این جمله رو از تقریبا آخرین قطعه اخلاق اسپینوزا من خدمتون بخونم: آزادگان و فرزانگان کمتر از هر چیز به مرگ میاندیشند، آنان فقط به زندگی میاندیشند، از مرگ نمی ترسند، مشتاق خوبی اند، مشتاق عمل اند و مشتاق زندگی. این معناش این نیست که کسی مثل اسپینوزا مخالف زندگی پس از مرگ یا حتی موافق زندگی پس از مرگ مطلقا، فقط به این معناست که چرا چیزی که دربارش یا هیچ نمی توانیم گفت، یا اگر بتوانیم گفت، آنچه می گوییم تأثیری در مقام عمل ما نداره، چرا ما وقتمون رو و عمرمون رو ضایع اون بکنیم؟ به زبان ساده، پس از مرگ باید مصداقی از حکمت به من چه تلقی بشه و بگیم به من چه که پس از مرگ چه پیش خواهد آمد. من اگر از باب مثال، من اگر قصد دارم که در کنکور دانشگاه قبول بشم، باید در تمام سالهای نوجوانی و جوانی باید تا می توانم تجربه بیاندوزم، تا می توانم علم بیاندوزم، تا می توانم عمق فهم برای خودم حاصل کنم و تا می توانم برای قدرت تفکر خودم رو بیشتر کنم. اگر این کارها رو کردم، آنچه از دست من بر می آید برای قبول شدن در کنکور و وارد مقطع دکتری یا هر مقطع دیگری شدن، من اینو انجام دادم. اما اگر کسی بگه که من اول باید برم ببینم که سازمان سنجش آموزش کشور چه می کنند، سوالات رو چگونه تعیین می کنند، چه کسانی تعیین سوال می کنند و طرح سوال می کنند، روش تصحیح اوراق چگونه است، چه مزیت هایی برای درس های خاصی قائلن، چرا ضریب این درس رو دو برابر کردن، چرا ضریب اون درس رو سه برابر کردن، اینا در واقع تفره رفتن از مقام عمله. تو اگر بنابر این است که در کنکور قبول بشی، باید تمام توجه معطوف این باشه که از من چه کاری ساخته است. آنچه از من ساخته است رو من باید انجام بدم، بقیه کارها به من ربطی نداره، مخصوصا که از حدود دانایی و توانایی من بیرونه. نمیتوانم درباره اونها دانایی داشته باشم و نه توانایی این رو دارم که درباره اونها جرح و تعدیلی بکنم و حق و اصلاحی بکنم و تغییر ایجاد بکنم. حکمت به من چه از ما میخواد که این رو مشمول به من چه قرار بدیم و بگیم ما یک زندگی میکنیم بر اساس عقل و وجدان اخلاقی. اگر بر اساس عقل و وجدان اخلاقی زندگی کردیم، زندگی پس از مرگ وجود داشته باشه خیلی خوب، زندگی پس از مرگ هم وجود نداشته باشه خیلی خوب، تناسخ باشه خیلی خوب، معاد باشه خیلی خوب، جسمانی روحانی، جسمانی و روحانی همه خیلی خوب، به من ضرری نمیرسد. این به نظر من نکته ایست که این که با سقراط، حالا من از اسپینوزا گفتم، از بودا میتوان نقل قول کرد، از لاوتزه میشه نقل قول کرد، وقت دوستان رو نمیخوام بگیرم، از سقراط این جمله شما از سقراط ببینید که برای انسان نیک هیچ شری پیش نمیتواند آمد، چه در این زندگی و چه در زندگی پس از مرگ. وقتی هیچ شری برای انسان نیک پیش نمیتواند آمد، معناش اینه که انسان نیک در هر اوضاع و احوالی به جهت همین نیکیش مسونه، و وقتی مسونه، پس برو به طرف زندگی نیک، برو به طرف زندگی که مطابق با احکام عقل و وجدان اخلاقی باشه. به این جهت من در واقع در باب زندگی پس از مرگ هم سخنی نخواهم گفت. بنابراین از این چهار تا بحث، سخن من منحصر میشه به خود مرگ، یعنی خود اون واقعه‌ای که در آخرین لحظه عمر ما رخ میده. خب درباره مرگ من سه تا چیز رو از هم تفکیک میکنم و باز به یکیش میپردازم. درباره مرگ یک بار میشه سخن از مرگ آگاهی گفت، یک بار میشه سخن از مرگ حراسی گفت و یک بار میشه سخن از مرگ اندیشی گفت. من به مرگ حراسی هم نمیپردازم چون وقتم اجازه نمیده، و به مرگ اندیشی هم نمیپردازم، فقط میپردازم به مرگ آگاهی. خب تعریف خودم رو از مرگ آگاهی بگم، چون مرگ آگاهی هم چندین اصطلاح داره. دوستان توجه بکنن که ممکنه آن چیزی که من در باب مرگ آگاهی میگم، شما در بعضی از کتابها درباره مرگ اندیشی همین تعریف رو ببینید. اینه که من خودم دارم تعریف تصریحی میکنم و تعیین مراد میکنم، و بنابراین من به مرگ حراسی و به مرگ اندیشی کاری ندارم، به مرگ آگاهی فقط کار دارم. مرگ آگاهی یعنی این که من دائما با خودم ببرزم که زندگی من چاره ای جز تناهی نداره، زندگی این جهانی من چاره ای جز تناهی نداره، بر زندگی این جهانی من حدی متصوره. این زندگی زندگی نیست که تا ابد قابل استمرار باشه. خب این چیز خیلی واضحی است در مقام نظر، اما این که می گفتم با خودم ببرزم، یعنی اینو اونقدر به خودم القا و تلقین بکنم که مبنای تصمیم گیری های من قرار بگیره، مبنای این قرار بگیره که بر اساس این بدونم که چگونه زندگی باید کرد و چگونه زندگی نباید کرد. از مرگ آگاهی فقط تناهی زندگی این جهانی باید مورد باور من قرار بگیره که زندگی این جهانی تو متناهی است. خب وقتی این زندگی این جهانی رو من باوراندم به خودم که متناهی است، نه اینکه همچنان که در همه کتاب ها خوانده ایم بدونیم که زندگی ما متناهی است، در زندگیمون هم دیده این پدرمون زندگی متناهی داشت، مادرمون و همه کسان دیگه، اینو باوراندم به خودم، اون وقت بر این باوراندن آثاری مترتب میشه. من از این آثار هم همش باز نمیپردازم بهش، پنج اثر مترتب میشه بر این مرگ آگاهی. من این پنج اثر رو فقط بهش اشاره میکنم. اگر بدانم که من تا ابد در اینجا نخواهم بود و با خودم ببرزم این نکته رو، این آثار برش مترتب میشه. اولین اثر اینه که از بسیاری از خودفریبی ها احتراز میکنم. اگر بفهمم که میمیرم و نمیتونم تا ابد زندگی بکنم، از بسیاری از خودفریبی ها احتراز میکنم. بسیاری از خودفریبی های ما ناشی از اینه که فراموش میکنیم گویی یک واقعیت بسیار واضح رو، و اون مرگه. خودمون رو میفریبیم و خودفریبی، فارغ از اینکه به لحاظ نظری امکان خودفریبی هست یا نه، که این محل بحث من الان نیست که آیا میشود نظران اصلا کسی خودش رو بفریبد یا نه، چون همه سروران بهتر از من میدونن که خود این یک بحث فلسفی است که دیگران رو میشود فریب، اما چگونه انسان خودش رو میتونه بفریبه. حالا از این اشکال صرف نظر میکنم و میگم وقتی من مرگ رو فراموش میکنم به خودفریبی میفتم، یعنی خودم رو در بسیاری از موارد فریب میدهم. انات میکنی؟ و فریب دادنش به اینه که گمان میکنم چیزهایی هستن که تا ابد با من میمانند و بنابراین در کسب اون چیزهای مطلوبی که گمان میکنم تا ابد با من میمانند، خودم رو به آب و آتش میزنم، خودم رو به در و دیوار میکوبم، به آسمان میرم، به زمین میام، برای اینکه اون چیزهایی که مطلوب منن و گمان میکنم که برای من میمانن، نمیدونم که عمر من هم و خود من هم مشمول اصل بی‌ثباتی جهانم و متناهیم و تغییر دارم، سیلان و دگرگونی دارم، تحول و تطور دارم و خلاصه رو به فنا و زوال دارم. این خودفریبی باعث میشه که من با هر صورتی که هست، با ظلم و بدون ظلم و با ظلم کمتر و با ظلم بیشتر، میرم به دنبال کسب ثروت، به دنبال کسب شهرت، به دنبال کسب قدرت سیاسی، به دنبال کسب احترام، به دنبال کسب آبرو، به دنبال کسب محبوبیت، به دنبال کسب مدرک دانشگاهی و هیچ ضابطه ای رو بهش التزام نمیبرزم، چون فکر میکنم این چیزها مطلوبیتشون که برام محرزه و فکر میکنم که اینها برای من میمانند و من فرصت فراوان خواهم داشت که از داشتن اینها حظ ببرم، از داشتن اینها نصیب ببرم. گمان میکنم که اینها وقتی آمدند که تا ابد بمانند و خود من هم در اینجا تا ابد میمونم که بتونم محشورشون باشم و از حشر و نشر با این داشته ها لذت ببرم. خب این خودفریبی البته دیگه شقوق مختلف داره. بعضی وقتا این خودفریبی با تحریک دیگران مشددم میشه، دیگران هم من رو میفریبند و در این خودفریبی من راسخترم میکنند و بعضی وقتا آموزه ها این کار رو با من انجام میدن، ولی به هر حال اون شقوق مختلفش دیگه باید محل بحث دیگری قرار بگیره که ما این خودفریبی اگرچه در آغاز خودفریبی است، ولی از پنج راه دیگه هم تقویت و تحکیم هم میشه. مرگ وقتی در نظر من حاضر باشه، این خودفریبی ها رو از بین میبرم. این نکته اول. نکته دوم این که خودفریبی، ببخشید عذر میخوام، مرگ آگاهی مرا از ارتکاب خطای اخلاقی باز میداره. بگذاریم که از ارتکاب خطاهای محاسباتی هم باز می‌داره، ولی به هر حال اون چیزی که بیشتر محل بحث منه خطاهای اخلاقی. هر چه من مرگ آگاه‌تر باشم و به تناهی وجود این جهانی خودم بیشتر باور داشته باشم، طبعاً باعث میشه که من کمتر خطای اخلاقی انجام بدم. با اینکه ما معمولاً این خطاهای اخلاقی رو انجام میدیم و گویی به چیزی نمیگیریم. اگر شما کتاب مرگ ایوان ایلیچ تولستوی رو خونده باشید، که اتفاقا مرگ ایوان ایلیچ میتونم بگم به هر پنج عاملی که من الان داشتم بهش اشاره میکردم اشاره داره، مخصوصا به سه تاش. در اونجا ایوان ایلیچ در روزهای آخر عمرش میگه که هر چه فکر میکنم میبینم، به جای اینکه ببینم چه کاری به لحاظ اخلاقی باید بکنم، دیدم چه کاری باید بکنم که رضایت دیگران رو کسب کنم، چه کاری باید بکنم که خوشایند دیگران باشه. من به جای اینکه به دنبال خوشایند وجدان اخلاقی خودم باشم، به دنبال کسب خوشایند دیگران بودم. یعنی تصویب و خوشایند دیگران به من فرمان میداد که چه بکنم و چه نکنم، چه موضعی بگیرم و چه موضعی نگیرم، به جای اینکه من وجدان اخلاقیم به من فرمان بده که چه بکن چه نکن. نگاه میکنید این تصویب و خوشایند دیگران که به تصریح خود ایوان ایلیچ در کتاب مرگ ایوان ایلیچ، خوشایندی که خودم الان از اون خوشایند خوشم نمیاد، تصویبی که خودم از اون تصویب دیگران خوشم نمیاد، دنبال تصویب مردم بودم، دنبال خوشایندی مردم بودم، خوشایندی که الان برای خودم خوشایند نیست و تصویبی که خودم الان تخته‌اش میکنم اون تصویب رو. بنابراین در واقع این مرگ‌آگاهی باعث یک نوع اجتناب از خطای اخلاقی و حتی خطاهای محاسباتی، خطاهای محاسباتی هم مشمول این سخن میشه ولی اهمیتش به اندازه خطاهای اخلاقی نیست. خطای محاسباتی هم یه اشاره فقط بکنم به این جهت که تو یقین نداری که فرصت عرض کنم که جبران این خطای محاسباتی رو بکنی و بنابراین این خطای محاسباتی میتونه با زندگی تو ختم بشه و آثار و نتایج منفیش رو باقی بگذاره. اینم نکته بود. نکته سوم این که مرگ آگاهی مرا از تنهایی خودم سخت مطلع میکنه و بسیاری از کارهایی که من در زندگی میکنم توهماتی است که فکر میکنم با اون کارها میتونم از تنهایی بیام بیرون. فکر میکنم اگر دل تو رو نرم کنم با خودم، دل تو رو با خودم گرم بکنم و بتونم با یک سلسله موضع گیری ها، با یک سلسله گفتارها، با یک سلسله کردارها بتونم تو رو با خودم مساعد و همراه بکنم، میتونم از تنهایی بیام بیرون. ولی اگر شما لحظه مرگ رو خوب تصور کنید، یعنی درست برید تو پوست کسی و پاتون تو کفش کسی بگذارید که داره آخرین لحظات عمرش رو طی میکنه و مرگ رو داره در چند قدمی خودش میبینه، میبینه که باز به تعبیر ایوان ایلیچ میبینه که هیچ کسی با تو نیست. بعضی ها میگن کاش زودتر میمرد که مراسم تشییعش انجام میگرفت به کارمون میرسیم، و بعضیش میگن که خوب شد که مرگی که عارض او شد عارض من نیست، و بعضشون میگن که ای کاش این همه وقت ما گرفته نمیشد. همه اینها نشون میده که تو گمان میکرده ای که تنها نیستی و با این تنهایی و گریز از تنهایی رفتار مناسبی نداشته ای. با این که گمان میکرده ای که با گریز از تنهایی از راه به دست آوردن دل اون میتونی زندگی تو ادامه بدی. اینم در واقع نکته سومه. این نکته اول و دوم و سوم رو شما به بهترین وجهی در مرگ ایوان ایلیچ میبینید. اما نکته چهارم و پنجمی هم برای اینا اضافه کنم و اون این که یک نکته اینه که وقتی مرگ آگاهم، من میدونم که برای هر آرمانی که در پیش دارم وقتم محدوده. هر آرمانی، چه آرمان اخلاقی، چه آرمان روانشناختی، چه آرمان اجتماعی، هر آرمانی که من داشته باشم که حالا به اونش کار نداریم، هر آرمانی زمان نامحدود برای تحققش نیست و بنابراین وقت من محدوده. به تعبیر یاسپرس که بیش از هر فیلسوف اگزیستانسیالیست دیگری در این باب تاکید کرده، تو به هر آرمانی که میخوای برسی وقت تنگتر از آن است که فرض و تصور میکنی. مرگ آگاهی باعث میشه که من به این موقت بودن مرگ خودم توجه بکنم و بدونم که نمیتونم برسم. این که من حساب ریال درآمدم رو دارم ولی حساب روزهایی که دارن میگذرن رو ندارم، این ناشی از اینه که متوجه نیستم که برای حتی اهداف خودم، هر نوع هدفی هم که باشه، من وقتم کمه. شما به این جمله مزامیر داوود دقت بکنید که سالیان عمر ما 70 است، در مزامیر داوود هست در مزمور 90 آیات 10 تا 12. سالیان عمر ما 70 است، یا شاید به حکم قوت جسم 80. خیلی بنیتون قوی باشه و جسمتون قوی باشه 80، یا شاید به حکم قوت جسم 80. پس خدایا ما را یاد ده که روزهای عمر خود را بشموری، ما را یاد ده که روزهای عمر خود را بشموری. اینقدر که پولمون رو میشموریم، کاش روزهای عمرمون رو میشوردیم و بر فقدان و از دست رفتنش، از زیر چنگمون در رفتنش تأسف بیشتر میخوردیم. پس ما را یاد ده که روزهای عمر خود را بشموریم، تا بل بتوانیم به کنه حکمت راه یابیم. اگر من روزهای عمر خودم رو شمردم و دیدم عجب چند تاش گذشته و چند تاش فقط تو مشتم مونده، اون وقت به کنه حکمت راه پیدا میکنم. این معناش اینه که مرگی که در انتهای زندگی من هست باعث می شود که من به کم وقت بودن خودم و کم امکانات بودن خودم پی ببرم و بیشترین صرف جویی رو هم از وقت خودم بکنم، هم از نیروهای خودم بکنم، هم از استعدادهای درونی خودم و هم از فرصتهای بیرونی. از این 4 تا سرمایه که دارم صرف جویانه استفاده کنم، باز اقتصاد هرچه بیشتر با تدبیر هرچه بیشتر استفاده بکنم. برخلاف وقتی که زندگی رو گمان نمی کردم که مرگ در پایان زندگی و به این زودی ممکنه در برسه، اون وقت من خیلی ولخرجانه با وقت خودم و با نیروهای خودم و با استعدادهای درونی خودم و با فرصتهای بیرونی خودم خیلی ولخرجانه و با ریخت و پاش مواجه میشم و اصلا نمیفهمم که داره چه چیزهایی میگذره. اما نکته پنجم که از همه اینها مهمتره و خیلی مورد تأکید فیلسوفانی و حکیمانی مثل بودا، مثل لائوتزه، مثل سقراط، مثل رواقیان، مثل اسپینوزا و مثل اگزیستانسیالیست های زمان ما هایدگر و یاسپرس هست، اینه که اصلا مرگ اگر در پایان زندگی نباشه، یا باشه ولی ما آگاه نباشیم که مرگ هر آن در کمین ماست، اصلا زندگی معنادار نیست. زندگی وقتی معناداره که من فکر بکنم من در مدت موقتی در اینجا به سر میبرم. اگر شما در مدت موقتی در یک جایی به سر ببرید، کمال استفاده را از اونجا میکنید. این درست مثل این میمونه ها که من فرصت مثلا دیدارم از یک موزه نیم ساعته و میدونم که نیم ساعته. خیلی طرز برخورد من با اشیایی که در این موزه هست خیلی فرق میکنه با اینکه گمان کنم که من یک هفته میتونم تو این موزه پرسه بزنم. وقتی میفهمم یک هفته نمیتونم تو این موزه باشم و من نیم ساعت وقت دارم، زندگی وقت من معنا پیدا میکنه و معنا پیدا میکنه به این معنا که هم به ارزشش وقوف بیشتر پیدا میکنم و هم بیشتر هدفمندش میکنم. معنا پیدا کردن زندگی به این معناست که هم به ارزش لحظه لحظهش بیشتر پی میبرم و هم هر لحظه رو هدفمندش میکنم. یعنی هیچ لحظه رو نمیذارم بدون اینکه چیزی به من بده خودش بگذره. به عمرم گویا به زبان حال میگم چیزی بده تا اجازه بدم ای ثانیه بگذری، ای دقیقه بگذری. این معنا یافتگی زندگی به خاطر اینکه مرگ در انتهاش هست واقع میشه. این که من میفهمم هم زندگی لحظه لحظهش چقدر ارزشمنده چون مقدار کمیش در اختیار منه، و هم میفهمم که همین مقدار کم باید هدفمندانه طی بشه، یعنی به ازای گرفتن چیزی داده بشه، به ازای گرفتن چیزی عرض میکنم که صرف بشه. خب حالا فرض کنیم که زندگی من و شما در واقع اینجور بگذره. من گمان میکنم که اگر زندگی من و شما اینجور بگذره، دیگه مهم نیست که پس از مرگی خواهد بود یا پس از مرگی نخواهد بود و چگونه خواهد بود و چگونه نخواهد بود. بنابراین من خودم به نظرم میاد باز برگردیم به همون جمله‌ای که سقراط میگفت درباره مرگ بحث نظری نکنید. به تعبیر امروز نظریه پردازی و نظر پردازی نکنید، بلکه چنان زندگی کنید که گویی مرگ همین الان در پیش شما حاضره. ما به جای بحث‌های نظری، که البته بحث‌های نظری برای فیلسوفان خیلی خوبه، هیچ مشکلی هم نیست، اگر کسی به اقتضای شغل و حرفش فلسفه انتخاب کرده، خب البته کارش اینه که بحث نظری بکنه در باب هر چیزی و از جمله در باب مرگ. اما اگر بنابر اینه که زندگیمون زندگی خوب و خوشی باشه، زندگی بهروزانه ای باشه، بدونید که سر سوزنی ما سود نمیبریم از اینکه پس از زندگی چگونه خواهد بود و بقای ما چگونه خواهد بود. خوبه به این بپردازیم که مشمول همون سخنی بشیم که باز سقراط و رواقیان میگفتن که فلسفه تمرین زندگی است. خوبه من آخرین جمله رو هم نص سخن سقراط رو برای دوستان بخونم. در رساله فایدون سقراط میگه که چنین می نماید که انسانهای متعارف در نمی یابند که کسانی که واقعا خود را به روش درست وقف فلسفه می کنند، بیدرنگ و به طیب خاطر خود را برای مردن و مرگ آماده ساختند. برای مردن و مرگ آماده شدن مهمه، نه مباحث نظری دانستن درباره اینکه پس از مرگ چه خواهد بود. من برای اینکه وقت سرور عزیزم رو آقای دکتر آروین رو بیشتر از این نگیرم، به همین جا اکتفا میکنم. حالا اگر فرصتی بود برای پرسشی و پاسخی، البته در خدمت سروران خواهم بود. بسم